سینما وجدان را مورد هدف قرار می دهد، احساسات را منقلب می کند و به اتاقهای مخفی روح راه باز می کند.
37 جشنواره فجر.
سلام، اینجا صدای فجره. این روزها ما با شما در مورد 37 دوره جشنواره فیلم فجر صحبت میکنیم، جشنواره‌ای که تا به الان حرفهای زیادی هم داشته. تا امروز 5 فیلم بیشترین آراء تماشاگران رو به خودشون جذب کردند. فیلم‌های غلامرضا تختی، شبی که ماه کامل شد، متری 6.5، سرخپوست و ماجرای نیمروز. حالا باید ببینیم که از میان این اسامی که اعلام شده کدام فیلم بالاترین آمار رضایت مخاطبان رو کسب میکنه. در پردیس سینمایی ملت هم هر روز مهمانان زیادی به دیدن فیلم‌های جشنواره می‌نشینند، از چهره‌های سیاسی گرفته تا عادل فردوسی پور و چهره‌های ورزشی. اما مثل همیشه بریم سراغ روز گذشته و ببینیم که در پردیس سینمایی ملت چه گذشت. در اولین سانس، یعنی ساعت 13:30، مجموعه ای از فیلم های کوتاه به نمایش درآمد. فیلم هایی که در نوع خودشون بسیار جذاب و دیدنی هستند. اما دومین فیلمی که برای اهالی رسانه نمایش داده شد، فیلم متری 6.5 بود، به کارگردانی سعید روستایی، فیلم پرهاشیه ی این روزها.
دردش بود؟
شغله.
یعنی میگفت چیکار کنم؟
برگرده داری.
سمت من اسم تو دادم بالا، حالا چیکار کنم؟ خطش بزنم؟
نه آقا، چیو خط بزنی؟ من شغلمو دوست دارم.
زنت به خاطر شغل دست طلاق گرفته. اون وقت تو به خاطر ترفیع تو همون شغل رفتی برش گردوندی؟
سعید روستایی به سراغ سوژه اعتیاد رفته. قاعدتا در این سالها فیلم‌های زیادی در این مورد ساخته شده، اما سعید روستایی هم نگاه متفاوتی به این مقوله داشته.
بتکنید زود، بتکنید خوب، بجنبین قبل اینکه خمارشین بفرستمتون یه جا تخت بخوابین. زود پس لباساتون رو در بیارین، موهاتون رو تکون بدین، چیزی همراهتون نباشه که سریع انجام بدین بریم. 5 گروه غیر شما تو حیاط هن، بگرد بیرنش اگه چیزی توش نیست برگردون بهش. پول کاغذیاشونو پیش خودشون نگه دارن، فردا نیام بگن 1 میلیارد جیبمون پول بوده.
سید جمال ساداتیان تهیه کننده این فیلمه و از زبان او در مورد ساخت این فیلم بشنویم.
متری 6.5 خب فیلم سختی بود، هم که ملاحظه کردید. خب از پیش تولید تا پایان فیلم برداری چیزی بوده 14 ماه طول کشید، 5 ماه ما فیلم برداری داشتیم. در این فیلم شما تمام لوکیشن هایی که می دیدید 0 تا 100ش همه ساخته شد. خب بازیگرهای زیادی داشت، هنرورهای زیادی داشت و به شدت کار سختی بود و 5 ماه فیلمبرداری سخت باعث طولانی شدن کار شد و محصول اونی هستش که امروز روی پرده داریم میبینیم.
در این مدت این فیلم درگیر حرفهای زیادی بود، درگیر حاشیه‌های متعددی بود. اما آقای ساداتیان در مورد این حاشیه‌ها برامون بگید که چرا به وجود اومده؟
ما مشکلمون در کشور این هست که سازمان‌ها و ارگان‌هایی که هستن دوست دارن فیلم‌هایی که ساخته میشه بر اساس بخشنامه‌هایی که اونها دارن کاراکترهای فیلم شکل بگیره. خب زبان سینما با زبان بخشنامه قطعاً متفاوته. خب خیلی باید تلاش بکنیم این همدلی رو در کشور به وجود بیاریم که سینما خیلی زبانش متفاوته، باید سینما رو قبول کرد. اینی که ما وقتی که توی فیلم‌هامون به یک موضوعی میپردازیم، بالاخره اگر فیلم‌ها اجتماعی باشن اینطوری نباید باشه که اون ارگان یا سازمان مربوطه که کاراکترش اون فیلم داره مطرح میشه بهشون بر بخوره و فیلمو بیان با بخشنامه و اساسنامه‌هاش مقایسه بکنن. بالاخره یه سوء تفاهماتی گاهی پیش میاد که با همدلی و با صحبت و با مذاکره و با توضیحات خیلی هاش حل و فصل میشه. چیز قابل اعتنایی نبود. خب بالاخره پلیس وقتی که میخواد خودش رو بروز بده وقتی که با یک آدم خشنی مواجه میشه، خب خیلی نمیتونه رفتارش خیلی ملاتفت آمیز باشه. قطعا خب طرف مقابلش آدم خطرناکی است. پلیس هم باید اون آمادگی و برخورد فیزیکی رو از خودش نشون بده که بتونه با یه آدم خاطی درست برخورد کنه. بعضی وقتا تو این رفتار سکنات بعضی سازمان و ارگان ها معتقدن که مثلا با ضوابط های ما اینها مثلا همگون نیست. میگم سینما باید اون چیزی رو به تصویر بکشد که مردم تو جامعه باش مواجه هستن. گاهی یه چیزای کوچولی پیش میاد، میگم عرض میکنم که خب خیلی هاش با مذاکره و صحبت حل و فصل شدن.
اما نوید محمدزاده مثل تجربه پیشین سعید روستایی در این کار جدید هم با او همکاری کرده. حرفای نوید محمدزاده رو بشنویم.
به هر حال این فیلمیه که توش قاچاقچی و خرس رو صورتش چنگ ننداخته. قاچاقچی میتونه یه آدم نرمال باشه، قاچاقچی میتونه آدمی باشه که فلسفه زندگی حالیش باشه. اتفاق واقعی اینه. اگه دنبال اونی توی فیلمای دیگه میشه به راحتی پیدا کردی. 7-8 تاشو بهش تو معرفی میکنم.
سومین فیلمی که در پردیس سینمای ملت به نمایش در اومد ایده اصلی بود، به کارگردانی آزیتا موگویی.
سلام، منو خدمت جناب دکتر قدسی ابلاغ بفرمایید. بهشون بگید تا کمی بعد از رفتن مهمان ناگهانی میرسم خدمتشون.
منتظرتون هستم.
خواهش میکنم.
بهزاد عبدی یکی از آهنگسازان شناخته شده کشورمون از موسیقی این کار برای ما صحبت میکنه.
والا ویژگی که در واقع موسیقی این فیلم داشت با توجه به تحلیلی که کارگردان محترم به من دادن، من سعی کردم تلفیقی از موسیقی های در واقع روز دنیا که موسیقی ارکسترال هست و موسیقی های الکترونیک که بعضی عرشبه که ادوات الکترونیک من استفاده کرده بودم و اینها رو میکس کردم. خیلی به لوکال توجه نکردم، اینکه حالا مثلا بومی بودن لوکیشن باعث بشه که من موسیقیم و لحنش رو عوض بکنم. نه، بیشتر بحث مفهوم بود که هر شخصیتی یک بار مفهومی رو با خودش بردوش میکشید که منم سعی کردم با موسیقی اون رو تعمیم بکنم.
فیلم ایده اصلی فیلم پرهزینه بوده. به خاطر سفر به چند کشور طبیعتاً باید با بودجه بیشتری هم ساخته شده باشه. خانم آزیتا موگویی در مورد هزینه های ساخت این فیلم با شفافیت صحبت می کنند.
در تیتراژ اول درشت بزرگ زده شده سرمایه گذارای این فیلم کیا هستند. یک شخص به نام آقای مهدی کریمی تفرشی که ایشون این کارخونه داره و علاقه من به هنر، شرکت توسعه گردشگری که اونم به واسطه در واقع نزدیکی که فضاهای این فیلم با امر گردشگری داشت سرمایه گذاری کردن، خود بنده و منطقه آزاد کیشم در بخش لوجستیک به ما کمک کرده، به ما هتل داده که بخوابیم در کیش و ماشین داده و از این موارد. این از پول فیلم. و از خیلی وقت پیش من جزو کسانی بودم که استقبال کردم از اعلام شفافیت‌های مالی. در مورد بودجه این فیلم که خب سفرهای زیادی شده، بازیگرهای سرشناس زیادی بودن توش و عوامل به نوعی حالا سطح یک سینما ایران، بودجه این فیلم کمی بیش از 4.5 میلیارد تومنه و زمانی که ما برآورد ساخت این فیلم رو میکردیم یورو 8,000 تومن بود، یورو به 17,000 تومن رسید، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم که برآوردمون بالاتر از اون چیزی که فکر کردیم نشه.
به نظر خیلی از منتقدان و اصحاب رسانه این فیلم به صورت کاملا لاکچری ساخته شده و سعی کرده که زندگی های مدرن رو به تصویر بکشه. اما مریلا زارعی که بازیگر این فیلم هم هست در مورد این بخش حرفهایی داره.
خدمت عزیزی که فرمودن آیا دوره فیلم های لاکچری تمام نشده، من متاسفانه یا خوشبختانه بیش از اینکه اخبار سینمایی رو دنبال کنم، اخبار اجتماعی و اقتصادی کشورم رو دنبال میکنم. چند وقت پیش یک مقاله خوندم، برام حیرت انگیز بود که در رابطه با اجاره املاکی که در شهر تهران در واقع روش بحث میشه، اجاره هایی که حتی روی کاغذ و در مقاله برای من غیر قابل باور بود. یعنی اون دوستان و عزیزانی که صحبت میکردن میگفتن ما آپارتمان در تهران داریم با ودیعه 500 میلیون تومان ماهی 47 میلیون تومان. الان ما در جامعه زندگی میکنیم که وضعیت معیشت مردم بسیار سخت و دشواره، یعنی به نان شب رسیدن، ولی در همین جامعه املاکی وجود داره که ماهی 47 میلیون تومان اجاره بها داره و تحلیل اقتصادیشون هم این بود که کسی سرمایه‌اش رو برای تولید نمیذاره و حالا مباحث دیگه‌ای که اقتصادی نمیخوام واردش بشم. اما نکته جالب این بود، میگفتن این املاک بر سر تصاحبش ما مسابقه داریم، هیئت مدیره ساختمون گزینش میکنه که چه کسی چگونه و چطور میتواند این ملک رو تصاحب کنه و مشخصات لاکچری که اون آپارتمان ها داره، صاحبان اون آپارتمان ها و مستاجرین اون آپارتمان ها به هر حال یک بخشی از این جامعه هستن که بخشی از نبض اقتصاد این جامعه رو در دست گرفتن و خانم موگویی و دوستان دیگه علاقمند بودن که همچنان بگن هست، این اتفاقا هست و چرا هست و چگونه هست و چطور باهاش میشه برخورد کرد و اصلا ریشه کجاست. به نظرم یک کمی این سوال یک کم کلیشه است و خوبه که اینطوری قضاوت نکنیم. یعنی وضعیتی که ما داریم یک شکاف عظیم طبقاتی بین مردم، یک کسی انقدر دارد که نمیدونه چی کار بکنه و یک کسی انقدر ندارد که اون هم نمیدونه چی کار کنه. ما اگر اومدیم اون کسی که دارد رو در موردش صحبت کردیم، خواستیم بگیم که چه اتفاقهای پشت پرده هست که این آدم ها دارن حیات دارن و تنفس میکنن.
37 جشنواره فیلم فجر.
اما آخرین فیلمی که برای اهالی رسانه به نمایش در اومد سرخ پوست بود، ساخته نیما جاویدی.
حواسیز جمع کن، بعد اشاری ها رو بدون دست ما نبری، به بقیه نرسید مهم نیست، شما برین زودتر، ما هم تا یه ساعت دیگه را میفتیم، صدا بود با من میاد.
سرخپوست یک قصه متفاوت داره، قصه ای که در یک زندان و در دوران پهلوی روایت میشه.
اینا منتظرن که تحویل میدین.
تخلیه شده قربان، فقط اینجا مونده که الان میام میبرم، دو ساعت دیگه میتونم بیا شروع کنم،
من از هفته بعد میرم تهران.
در فیلم سرخپوست سیر تحولی رئیس زندان با بازی نوید محمدزاده به خوبی به تصویر کشیده شده. چی شد که اصلا این شخصیت انقدر متحول شد؟ آقای نیما جاویدی کارگردان این کار به ما پاسخ میدند.
ضرب‌های تحول این شخصیت در فیلم در جاهای مشخص گذاشته شده، قطعا واضح و نت نیست، نباید هم باشه، چون اگر واضح باشه میشه انتخاب بین خوب و بد، و در انتخاب بین خوب و بد وقتی که برسه هم تو خوب، خب اصلا اتفاق نیفتاده، یعنی چیز مهمی نیست و شخصیت واقعی و حقیقی رو نمیشه. ما کاری که من کردم توی فیلمنامه این بود که تا آخرین لحظه تردید این که این آیا این رو خواهد بخشید یا نمی بخشه رو بذارم و با این پیچش بریم سمتش. نکته مهمتر این که دوستان در شرایط فعلی جامعه ارزش‌های مثل ایثار و مثل اون واقعا کم شده. صادقانه بگم که دوست داشتم که این اتفاق در پایان توسط این کاراکتر بیفته، حداقل یه یاداوری بشه به ما که بعضی وقتها بد نیست که منفعت شخصیمون رو بذاریم کنار به خاطر برقراری عدالت و حقیقت. فراموش نکنین اون طرف جون یک انسان بیگناه در میونه که تنها کسی که میتونه تصمیم بگیره و نجاتش بده این آدمه، و آدمی هم نیست که از اول تا آخر در واقع چیز باشه، آدم بدی باشه.
نوید محمدزاده بازیگر اصلی این فیلم بود و البته در مورد شخصیت جاهد برامون توضیح میده.
اون بخش فیزیکال خب قاعدتا من باید وزن اضافه میکردم، فکر کنم 12 کیلو اضافه کردم برای این فیلم و این چیزایی که باید انجام میدادیم، ولی یه شخصی کنار ما بود که من خودم خیلی 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 یاد گرفتم و کمک گرفتم ازشون، تیمسار کورنگی اینجان، و به نظر من میشه به افتخارشون دست زد.
تیمسار کورنگی رئیس زندان، چند زندان در شهرستان و رئیس زندان قصد در دهه 40 بودن و در واقع میشه گفت که الگوی موجود ما در زمان فعلی برای این فیلم. در خیلی از جزئیات ایشون بودن و لطف کردن پا به پای ما از داکیومنت‌های خیلی ساده تا خیلی چیزهای دیگه همراه ما بودن و بهمون کمک کردن.
آقای جاویدی، چرا این داستان و این سوژه در اون سالها و در دوره پهلوی روایت میشه.
از یه تاریخی به بعد دوربینای مداربسته، البته خیلی زودتر از زمانی که تو خیابون‌ها بیاد، سیستم‌های امنیتی خب زودتر میاد. دوربینای مداربسته مجهز میشه تو زندان‌ها و جاهایی مثل زندان. طبیعتاً وقتی دوربین مداربسته باشه، قصه این فیلم و منطقش اصلا در نمیاد. برای که کافیه که سعگوت یه دستور بده و سرچ کنم ببینن که خب این تو کدوم سوراخ قایم شده. مجبور شدیم ببریم به قبل از اون تاریخ. وقتی رسیدیم اون تاریخ، دیدیم تاریخ به لحاظ سیاسی دورانی بوده که خب البته با اینکه اکثر زندان‌های تمام زندان‌ها از اواخر دهه 40 زندانیان سیاسی رو منتقل می‌کردن به تهران و اساساً زندان‌های شهرستان‌ها زندان سیاسی نداشتن، ولی با این حال احساس کردیم که خب حالا که اینجوری یکم کنتراست رو بیشتر کنیم که نمایشی‌تر و سینمایی‌تر باشه و بریم عقب‌تر و این تجربه رو اونجا تکرار.
ستاره پسیانی بازیگریه که در تئاتر بسیار شناخته شده است و حالا تجربه‌های متفاوتی رو در سینما داره سپری می‌کنه. از تجربه حضور در سرخپوست از زبان ستاره پسیانی بشنویم.
اول باید یه تشکر خیلی بزرگ بکنم از آقای ایمان امیدواری و شیما میرحمیدی که خیلی به من کمک کردن طراحی لباس و گیریم فیلم در واقع، و از آقای امین میری که در واقع معلم من بودن، معلم لهجه من بودن، و خب ما یه پروسه داشتیم برای تمرین کردن لهجه و در واقع زبان، چون این زبان بلوچیه که در واقع مال قدیمه، یعنی الان در سیستان بلوچستان اصلا اینجوری دیگه حرف نمیزنن، این مال همون دهه 40 در واقع.
اما امروز پنج شنبه 18 بهمن ماه قراره که این فیلم ها برای اصحاب رسانه به نمایش در بیاد. مستند تمام چیزهایی که جایشان خالی است به کارگردانی زینب تبریزی. سونامی ساخته میلاد صدراملی. سونامی اولین فیلمیه که در ژانر ورزشی ساخته شده. جاندار به کارگردانی حسین امیری و پدرام پور امینی. این فیلم هم یک داستان خانوادگی رو به تصویر میکشه. اما آخرین فیلمی که برای اهالی رسانه به نمایش در میاد قسمه به کارگردانی محسن تنابنده که در مورد یک ماجرای حقوقیه. شما شنونده ی صدای فجر بودید. این توضیح رو باید بدم خدمتتون که روزهای جمعه و شنبه یعنی 19 و 20 بهمن ماه به دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جشنواره نمایش فیلم نخواهد داشت. دیگه تا پایان جشنواره و اعلام کاندیداهای این دوره از جشنواره زمان زیادی باقی نمونده. همه منتظرن تا ببینن که امسال در 37 دوره جشنواره فیلم فجر چه کسانی برگزیده میشند. باید صبر کنیم تا اون روز راه زیادی نمونده. ما سعی میکنیم که آخرین اخبار و اطلاعات رو حتما به شما منتقل کنیم. امیدوارم امروز هم در جشنواره فیلم فجر فیلم های خوب ببینید، لحظه های خوبی رو هم سپری کنید.
برگرد و پس بده تنهای مرا، بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا، دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندیم ساحل دیگر تنها شب گریه را کجا